أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یادآوری نعم گذشته هم برای آن است که اینها نسبت به نعمتهای گذشته شاکر باشند، هم در آینده تصمیم گیرنده خوب باشند. یکی از اون برجسته ترین نعمت مسئله شکاف دریا و نجات بنی اسرائیل و غرق آل فرعون است. بعضی احتمال دادن که این شکاف دریا کنایه از همون جزر دریاست. دریا در حال جزر قابل عبور است، در حال مد قابل عبور نیست. و این هم یه امر طبیعی بود. وقتی بنی اسرائیل خواستن از دریا بگذرن، دریا در حال جزر بود. وقتی اینها از دریا گذشتن و آل فرعون در وسط دریا موندن، دریا به صورت مد در آمد و اینها را غرق کرد. این یه امر طبیعی است، نه خارق طبیعت، قهرن معجزه نیست. اما قرآن کریم این را به عنوان یک معجزه یاد می کند. می فرماد به این که وقتی ما دستور دادیم شبانه موسی کریم سلام الله علیه پیروان خود را از مصر بیرون ببرد، اینا زودتر حرکت کردن، فاصله متنابی هم داشت. وقتی نزدیک دریا رسیدن، این دو گروه یکدیگر رو از دور دیدن. اصحاب موسی گفتن الان ما دستگیر می شویم. فلما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون. برای اینکه اگر ما تا کنون از اینا جلو بودیم، برای اینکه راه رفتن داشتیم، الان راه بسته است، ناچار میمانیم، اونا ما رو میگیرن، اونا به ما میرسن. از این بیان معلوم میشود راه عبور بسته بود. اگر دریا در حال جزر بود و یک امر طبیعی بود، خب از دریا میگذشتن همونطوری که تا کنون راه خشکی را ادامه میدادن. این تعبیر نشانه آن است که دریا در حال جزر نبود اولا، وگرنه متحیرانه نمی گفتن انا لمدرکون. و ثانیا موسی کریم سلام الله علیه هم با بیان قاطع اینها را رد نمی کرد، نمی فهمود این چه حرفی است که می زنید، دریا که در حال جزر است، ما از دریا می گذریم. فهمود کلا ان معیه ربی سیهدین، خدا با من هست، دستور می دهد که ما چه کنیم. یعنی فعلا راه طبیعی بسته است، نیازی به راهنمایی ماورای طبیعی است، یک امر خارق عادتی ما رو راهنمایی میکند که چه کنیم. کلا ان معی ربی سیهدی. اونگاه خدای سبحان فرمود فزر بعصاکل بحر. خب اگه دریا در حال جزر بود، عبورش هم امر طبیعی بود، دیگر نیازی به عصا زدن نداشت، خب به طور طبیعی می گذشتن. اگر نه، جزرش اونقدری بود که رفتن ممکن نبود، پس باز معجزه است. گرچه سطح دریا یک مقداری پایین رفته است، ولی عبورش ممکن نیست. خب با اگر با زدن عصا یک راه خاکی خوش پیدا می شود، باز معجزه است، چه در حال جزر چه در حال مد. منتها در حال مد آبی بیشتر دارد، در حال جزر یا آبی کمتری دارد. اونا میخوان از معجزه بودن فاصله بگیرن، این رو یه امر طبیعی تلقی کنن. خب پس باید اینقدر سطح دریا، آب دریا پایین رفته باشد که عبور به طور عادی میسر باشد. خب اگر به طور عادی عبور میسر است، دیگر نیازی به وحی ندارد که خدا بفرماید ما به موسی کریم وحی فرستادیم که اصحاب دریا بزن. اینم شاهد سوم. چهارم اینه که خدا فرمود ما همون طوری که خشکی را دریا می کنیم، دریا را هم خشکی می کنیم. ما در جریان نوح که شما دیده اید، تنور که خوب خشک بود، از تنور جز آتش چیزی مشهود نبود، دستور دادیم این تنوری که جای آتش است آب بجوشاند و فارد تنور. خب از خیلی جا خدا میتوانست آب بیرون بیارد، اما از مرکز آتش آب بیرون آوردن یک امریست معجب. فهمود تنوری که جایگاه آتش است ما دستور دادیم که فوران کند آب بجوشاند. خب چطور ما اون سرزمین خشک را، اون خشکی را به صورت دریا تبدیل کردیم که و یه تجری بهم فی موج کل جبال، موجی که مثل کوه بود در این بر و خشکی پیدا شد. الان هم دستور دادیم این دریا خشک بشود که فزر لهم طریقا فی البحر یبسا. این که با مد جزر سازگار نیست، در حال جزر برخلی آبی تو دریا هست، یبس نیست، یابس نیست. این کریمه میفرماید ما به دستور الهی به موسی کریم گفتیم تو اصاب دریا بزن، اینجا یک راه خوش می شود، یک نمی هم پیدا نخواهد شد. این که با جزر سازگار نیست. و رابعاً یا خامساً خدای سبحان فرمود به این که وقتی تو اصحاب دریا زدی، دریا شکافته شد، دیوارهای آب مثل کوه عظیم شد. این که با جزر سازگار نیست، این با مد دریا سازگار است. فرمود فنفلق فکان کل فرقن کتود العظیم. دختی اصحاب دریا زد، این دیوارهای آب مثل یک حد بزرگ شدند، مثل یک تود و کوه عظیم شدند. دو طرفش کوه عظیم آب بود، وسطش هم یه جاده خوش. این با جزر دریا سازگار نیست، این یا حال عادیست یا با مد دریا. اینقدر آب فراوان بود که دو سد از آب در این دو طرف پیدا شد، یا در چند طرف پیدا شد برابر اینکه چند راه شده باشد. و این قافله از این بین دو دیواره بلند آب گذشتن. فنفلق فکان و کل و فرقن کتو دل عظیم، یعنی مثل کوه بزرگ. هر تپهی را که کوه نمی گوید، هر برآمدگی را که جبل و تود نمی نامن، اون را هم به عظمت توصیف نمی کنن. این که فبود مثل کوه عظیم شد، معلوم می شود یا در حال مد بود، یا اگر در حالت عادی بود تمام این آبهایی که از وسط گرفته شد به این دو دیواره داده شد، شده تود عظیم. همونطوری که در جریان نوح سلام الله علیه فرمود و یه تجری بهم فی موج کل جبال، که از کوههای عادی هم گذشت. لذا پسر نوح گفته بود سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نوح سلام الله علیه فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، این آبی که من میبینم به فرمان خدا از کوها هم میگذرد، کسی عاصم نیست امروز مگر خدا بخواهد. همونطوری که درباره طوفان نوح فرمود و یه تجری بهم فی موج کل جبال، نه کل جبل، موج که می آید سلسله جبال را ترسیم می کند. موج مثل یک تپه یا تلی نیست که از دریا برخیزد. شما در کنارهای دریا دیدید وقتی که موج برمی خیزد سلسله ای برمی خیزد، نه حلقه ای. لذا فرمود به این که ویه تجری بهم فی موج کل جبال، مثل سلسله جبال. و این سلسله جبال به هم متصل است در خشکی ها و در دریا. خشکی در جریان نوح، در دریا در جریان موسی کریم، که فرمود سراسر این دریا دو دیواره بلندی از آب ترسیم شد، وسطش هم یه جاده خشک یبس شد. نه که مقدار آب کمی موند، شما از آب کم گذشتید. این یبس را چه می کنن؟ این که نمی شود او رو به عنوان مد تشبیه کرد که اون دریای روان است. لذا تعبیر بحر می کند، تعبیر به یم می کند. نه، اون رودنی هم جزر و مد دارد. اما شاهد دیگر، حالا یا شاهد پنجم یا شاهد ششم، اینه که هر جا سخن است، سخن از دریا و یم است. و اگر این آب فرو رفته باشد، این دریای شعنی است نه دریای فعلی. یم شعنی است نه یم فعلی. اما وقتی که میگد ما شما را از دریا عبور دادیم، یعنی از آنی که بالفعل آبش به حدی است که بر او دریا هم میشود، آبش بالفعل به حدی است که بر او یم اطلاق میشود. اینا همه نشانه آن است که عبور بنی اسرائیل به وسیله شکاف دریا امر خارق عادت است، میشود معجزه بینه. اونگاه در بحث‌های قبل داشتیم این که کلید آسمان و زمین به دست خداست، له مقالید السماوات والارض، و کلید هم دو دم و دو لبه دارد که اگر به یک سمت بچرخانند میشود مفتاح وسیله گشودن، و اگر به سمت دیگر بچرخانند میشود مغلاق وسیله بستن. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما این دریا را شکافتیم، ولی برای شما مفتاح بود، برای آل فرعون مغلاق بود، برای اینکه اینها را ما آوردیم وسط دریا، ما به اینها گفتیم بیایید، ما این دریا را که به صورت یک راه خوش ترسیم کردیم برای شما راه ساختیم، برای اونها دام، که اونها را در این دام بگیریم. نظام می فرماد ما به اینها گفتیم نزدیک بشید، ما اینها را کم کم جلو آوردیم، ما به اینها گفتیم وارد دریا بشید، و از لف نل آخرین زلفا یعنی غربا یعنی درجه، به من زلفا پیش خودت زلفا بده، و اقرب هم منزلتم منک و اخسم زلفتن لدک، زلفا یعنی غربا لفظن و معنن، از لفنا یعنی قربنا. فهمود ما شماها را که به دریا آوردیم از این راه عبورتون بدیم، پشت سریها را یعنی آل فرعون را ما به دریا نزدیک کردیم، ما خواستیم اینها را بگیریم، ما اینها را به دام کشندیم، و بعد فقشیه هم من الیم ما قشیه هم. در سوره شعرا وقتی این دو بحث را طرح می کند، آیه 63 62 به بعد این است که فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. ما وحی فرستادیم گفتیم اصحاب دریا بزن، نه هر چوب دیگری، که اونها خواستن این جمله را توجیه کنن که بالاخره یک راهی و سالک عصا دستش است، بالاخره عصا به دریا میزند، این یک امر طبیعی است، اگر چوبهای دیگر به دریا میزد که اثر نداشت، همین عصایی که باید گاهی مار بشود و گاهی به صورت به سیرت اولا برگردد، همین را باید به دریا بزنی تا دریا را بشکافد. فزر به عصاکل بحر فاوحینا الی موسی ان اضرب به عصاکل بحر فنفلق، یعنی او در عصا به دریا زد، دریا منفلق شد، شکاف برداشت، دو دیواره عظیمی از آب ترسیم شد، فنفلق فکان و کل و فرقن کتود العظیم، یک کوه از آب در این سمت، یک کوه از آب در اون سمت، وسطش همی راه خوش. اونگاه فهمود ما این را برای شما راه درست کردیم، و از لفنا حمل آخرینه، یعنی ما که این کار کردیم، این آل فرعون که به دنبال شما آمده بودن، ما اینا را ازلاف کردیم، تقریب کردیم، به اینا گفتیم جلوتر بیایید، راه باز است، ما اینا را آوردیم که بگیریم. مثل این که درباره متمکنان می‌فرماید به این که ما به یک عده مال میدیم که اونا را بگیریم، اونا خیال نکنن این امکانات برای اونها به عنوان یک نعمت است، بلکه دام است و نعمت. ولا یحسبند الذین کفروا سبقوا یا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اسما. فبود ما به یک عده مهلت میدیم که اینا رو در وسط نعمت بگیریم، و از لفنا سمل آخرین، یعنی قربنا سمه همون مکان آل فرعون را که به دنبال شما بودن، بعد فرمود و انجینا موسی و من معهو اجمعینه، موسی و همه همراهانش را با نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرینه، آخرین همون آخرین بودن که ما اینا را به دام کشوندیم. معلوم می شود خدای سبحان که مقالید سماوات و ارض به دست اوست با یک دم کلید را مفتاح قرار می داد برای مؤمنان، با همون دم یا دم دیگر اون را مغلاق قرار می دهد برای کافران. لذا فرمود ما این دریا را به هم آوردیم بستیم، تا حال باز کردیم الان بستیم. فغشیه هم من الیمه ما غشیه هم، ما بستیم، تا کنون فتح بود الان اغلاق است. و این هم در حال جزر بود، مد بود، یا لاغل در حال عادی بود. نه اصولا خود ساکنان و منطقه میگن دریا، همون وقت هم میگفتن دریا. اگر چون چه رود باشد، اگر رود باشد خود اونا میگفتن. بعضی گفتن دریای احمر بود، بحر قلزم بود، تو تفسیرام هست. در این که دریا بود سخنی در اون نیست. اگر هم احیانا یه رود روانی در مصر بود، باید اونقدر وسیع بود که بر او دریا اطلاق میکردن، ولی نوع مفسرین یا دریای قلزم یا دریای احمر یکی از اینا رو تطبیق کرده. بله، یعنی غرق اونها. بله، برای خاطر اینکه چیزی که به فرمان خدای سبحانه است ماورای طبیعت مستقیماً دارد نقشش اعمال میکند، این رو هم قرآن به عنوان معجزه میداند. بله، غیر عادی است، چون یک امر حدوثاً و بقاءاً معجزه است. لذا هر دو را قرآن به عنوان کرامت یاد میکند، هم نجات بنی اسرائیل هم غرق آل فرعون، هر دو را به عنوان کرامت یاد میکند، میشود معجزه. نه نه، اون نفس قوی ولی خدا این اثر را دارد، منتها خدای سبحان گاهی اراده میکند که یک موجود مشخص مجرای فیض باشد. این درباره غرق که یک امر غیر عادی بود و نجات هم یک امر غیر عادی بود، یعنی اون را به عنوان کرامت میداند، این را به عنوان کرامت میشمارد. و سخن از جزر نیست، سخن از انفلاق دریاست که کتود العظیم خواهد. البته کرامت است، همون معجزه حضرت است. و اما آیه بعد که فرمود و از وعدنا موسی 40 لیله، در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان روی لیله خیلی تکیه می کند، یعنی گرچه تمام آناء لیل و اطراف النهار را ظرف ذکر حق می شمارد، اما بعضی از مواقع را از یه خصوصیت بیشتری برخوردار می داند، مخصوصا شب و مخصوصا پایان شب، که اگر سوگند یاد می کند به عنوان و لیل ازای است، یا پیامبرش دستور می دهد که فسبحوا و ادبار النجوم در یک آیه، فسبحوا و ادبار النجوم در آیه دیگر، یعنی آخر شب را دریابی، اون وقتی که ستاره ها دارن غروب می کنند، دارن پشت می کنند به افق شما و رو به افق دیگر دارن، حین ادبار نجوم و ادبار نجوم این مواقع را دریابی. فسبحوا و ادبار النجوم، در کریمه دیگر فرمود فسبحوا و ادبار النجوم. این خصوصیتی که برای شب و مخصوصا پایان شب و نزدیک از آن صبح ذکر می کند، این را با یک دلیلی تبیین میکند. میفرماد به این که ما کارهای مهم را میخواهیم با تو در میان بگذاریم. قرآن هم یک کتابی نیست کسی بتواند او را تحمل کند، چون یک قول ثقیل است، یک قول وزین است، گرچه مطابق با فطرت است و فطرت با او آشناست، و اگر کسی دستی به فطرت نزند و آلوده نکند، این قرآن برای او آسان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، سخت نیست، آسان است، ولی سست نیست، سنگین است. گرچه یسیر است، آسان است، عسیر و دشوار نیست، اما سنگین است، سست نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. گرچه انا یسرنا القرآن، یسرنا القرآن للذکر، اونگاه به عنوان ترجیبن داوطلب میطلبد که فهل من مدکر، آیا کسی هست که به یاد حق بیفتد؟ قرآن یه وسیله خوبی است، آسانم هست، سخت نیست، تحمیل بر فطرت نیست، آیا کسی هست که به یاد حق باشد یا نه؟ فهل من مدکر؟ این جمله ها را تکرار میکند، ولی میفرماد به اینکه این محتوایش خیلی وزین است، معناش خیلی بلند است. فهمیدن معنا و حمل محتوا کار آسانی نیست. چون کار آسانی نیست، تو باید عبادت کنی تا بتوانی به اون مقام بلند دسترسی پیدا کنی اولا، و بهترین مقام به فرصت برای عبادت پایان شب است و سحر است ثانیا. چرا؟ چون ان ناشعت اللیله یا اشد و وطعن و اقوه مغیلا. این برهان مسئله است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب این قول ثقیل را چی باید حمل بکنی؟ قبلش دستور میداد که شب را احیا کن. چرا شب را احیا کن؟ برای اینکه ما میخوام حرفای بلند با تو بزنیم. خب چرا شب را احیا کنم؟ خب روز احیا میکنم. فبود نه ان ناشعت اللیله یا اشد و وطعن و اقوه مغیلا. ان لکه فی النهار سبحا طویلا. روز کارهای فراوان داری، کارهای اجرایی داری. تو بر فرض بخوایی در یه اتاق تنها بشینی آرام بگیری، همه در حرکت هم. ما حرفهای بلند پرمغز را میخواییم به تو بفهمانیم و در روز ممکن نیست. بر فرض تو در روز فراغت داشته باشی، دیگران فارغ نیستن. روز از تو بلوا. این ناشعت اللیله یعنی این نشعه، خود لیل شب زنده داری خودش نشعه ای. این ناشعت اللیله هیه اشد و وطعن و اقوه مغیلا. گام انسان رو استوارتر می کند، قدمگاه انسان رو مستحکمتر می کند، حرفهای بهتر را انسان حرفها را بهتر می فهمد، سخنهای بهتر بیان می کند و مانند آن. این دلیل مسئله است که فرمود شب را زنده نگه دار برای اینکه ما میخوایم قرآن را بر تو نازل کنیم. این که فرمود قم اللیل الا قلیلا، در سوره مزمل فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. اونگاه دلیل ذکر بکند چرا شب را زنده دار؟ برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما یه حرف سنگینی میخواییم برای تو القا کنیم، به تو القا کنیم، بر تو القا کنیم. از بالا نازل میشود، علیک است. از این که هم بود علیک است، معلوم میشود از خیلی راه دور به بالا میآید، تنها علیک نیست. خب حالا اگر چنون چه شما میخواهید حرف ثقیل بر ما القا کنید و ما باید اهل عبادت باشیم، خب روز را احیا میگیریم، چرا شب را؟ همود ان ناشعت اللیله یا اشد و وطعن و اقوه مغیلا. شب تو فرا، اصلا نشعه شب این است. تو اگر بگویی روز من کنار اتاقم دارم مطالعه میکنم، خب دیگران مشغول حرکت و جریانن، اوضاع در روز به کام تو نیست. تا این چه بگویی من آرام مینشینم. اینه که چون ما میخواییم حرف سنگین را بر تو القا کنیم و این بدون عظمت روح میسر نیست و عظمت روح تنها در سایه عبادت هست و روز فرصت اون فراغت نیست، چون نشعه شب اشد و وطعن و اقوه مغیلاست، لذا شب را احیا کن تا بتوانی با قرآن مانوس باشی. ان ناشعت اللیله هیه اشد و وطعن و اق و مغیلا، اونگاه دلیل رو برای این که چرا روز این امکان رو ندارد ذکر میکند. و باید این لکر روز، تمام این حرکت ها مال روز است، فضا فضای بلواست. انسان بالاخره نمیتواند گوشش ببندد که او آرام گرفته، دیگران به بلوا تلاش دارند، فراغتی برای کسی نمیذارن که، یا به انسان مراجعه میکنن، یا خبری مطرح است، یا بلوا در شهر است. شب است که آرام است. انسان که در روز نمیتواند از دیگران منعزل باشد، به دیگران مراجعه نکند، یا دیگران به او مراجعه نکنند، مخصوصا کسی که سمتی دارد. و اگر کسی خودش در رو بروی خود بست، بالاخره همه در حرکت هم، حرکت های دیگران به گوش او میرسد، او رو به خود متوجه میکند. اما شبن که همه خاموشن، یا خوابن یا سرگرم زمزمه خود هستن. لذا فرمود چون در روز کارهای اجرایی زیاد است و نشعه شب برای خود یک ناشعه قوی میست، این ناشعه تلیله یا اشد وطعا و اقوى مقیلا، لذا تو شب را احیا کن تا اون قول ثقیل را بتوانی حمل کنی و حذف کنی. این جای دیگر که حضرت نیست، در مکه است. و این مکه گاهی این سالها را که پیاده میکنن، معمولا از رادیو هم خبر میدن، میگن یا برادرها سوال نکنن، یا اگه سوال میکنن در سطح مطلب باشد که مطلب بالا برود دیگه پایین نیاد. این نوشتار هم پیاده میکنن، من میبینم میرم خیلی از نوشتار واقعا باید ما خط بذاریم، برای این که یا سوال رو اجازه بدید بعد از بحث، یا سوال حساب شده باشد. علی حال اونجا که حضرت هست اونجا شبه، جای دیگر البته روزه، کاری با حضرت ندارن که. در اون قسمت کره زمین روز است و مردم در تلاشن، و تلاش اون هم کاری به حضرت ندارد، حضرت نه مسئول اونهاست نه اونها به حضرت مراجعه میکنن. هر کسی در منطقه که شب است به سر میبرد، اونجا رو باید مغتنم بشمارد، چون ناشعه شب خاموش است و در حالت خاموشی و آرامش انسان بهتر میتواند با خدا مراجعات کند. لذا فرمود اگر کسی خواست اون قول ثقیل را بفهمد، با ابتلاء به کثرت میسر نیست، با رفت آمدهای فراوان میسر نیست، باید از راه عبادت، اون هم شب زنده داری. لذا شما در بسیار از موارد میبینید در عین حال که به عبادتهای شبان روزه دست دور میدهد، برای شب یه خصوصیت قائل است. برای مسئله شفاعت که اون مقام محمود بود که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، مسئله نماز شب را قرآن حد وسط دلیل ذکر می‌کند. می‌فرماید اقم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل، که ناظر به نمازهای چهارگانه است. از وسط روز تا وسط شب جای نماز ظهرین و مغربین است، این چهار نماز. اقم الصلاة لدروک شمس یعنی هنگام زوال شمس، الی غسق اللیل دل شب، دل شب تار، این هنگام چهار نماز است، ظهرین و مغربین. بعد و قرآن الفجر ناظر به نماز صبح است. با این جمله ها نمازهای پنجگانه را در سوره اسراء بیان کرد. اونگاه نوبت به نماز شب چی میرسد؟ میفرماید به این که و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر بخواهی به اون شفاعت برسی باید شب و دریابی. دیگر سخن از آن نیست که این نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا انسان را نمیتواند یا میتواند به اون مقام محمود برساند. اگر اون نمازها این قدرت را میداشت که انسان را به مقام محمود برساند، دیگر نمیفرمود شب را فراموش نکن، نماز شب را اقامه کن تا به مقام محمود برسی. این که فرمود و من اللیل فتهجد به نافله لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اینو در یه جمله جدا و آیه بعد ذکر میکند، معلوم شود اون که انسان را به مقام محمود میرساند همون شب زنده داری است. از این جهت است که در باره شب و احیای شب قرآن کریم خیلی تکیه میکند. خب هر عالمی را قرآن سعی میکند با عمل بپروراند، اما میگوید اون علمایی که شبها را احیا میکنند و درس میخوانند اونها به مقام میرسند. در همون سوره زمر وقتی که جریان عالم با عمل را ذکر میکند، آیه 9 سوره زمر این است که میفرماید امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. قبل از اینکه مردم را به علم دعوت کند و بفرماید عالم و غیر عالم یکسان نیست، اول مردم را به عبادت دعوت میکند، اونم عبادت شبانه. فرمود اون کسی که شب را نگه زنده نگه میدارد و درس میخواند با دیگران یکسان نیست. البته دیگه با دیگران یکسان نیست، چون این یقینا اهل تقواست و اهل تقوا یقینا پیش خدا مکرمن. فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. بعد از گذشت همه این فضائل شبانه اونگاه میفرماید قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونگاه میفرماید عالم و غیر عالم یکسان نیستن. خب خدایی که معیار ارزش را تقوا میداند، در اینجا معیار ارزش را علم دانست که فرمود هر کی عالم بود پیش من عزیز است و غیر عالم عزیز نیست. یعنی با اون اصل کلی قرآنی که معیار ارزش تقواست این حرف مخالف است، یا این حرف هم در پیرو همون اصل کلی قرآنی است. این حرف در پیرو همون اصل کلی قرآنی است. اول مسئله شب زنده داری بود، ترس از جهنم و امید به رحمت حق و احیای شبانه را مطرح می کند، بعد می گوید عالم و غیر عالم مساوی نیستند. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن. اونم این که فهمود آنا اللیل، برای این که گاه انسان توفیقی دارد مثلا مقداری از شب مونده برمیخیزد نماز شبشو میخواند. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نماز شب بخوند این چه نبود که آخر شب برخیزد 11 رکعت بخواند. این مثل یک سنگردار. چگونه سنگردار خوابش خواب خفیف است، لحظه به لحظه بیدار میشود و اگرم بخوابد خوابش مختصر است. رسول خدا این چنین بود، یعنی یک مقدار میخوابید پا میشد 2 رکعت نماز میخوند، بعد دوباره مختصر میخوابید باز پا میشد 2 رکعت دیگر میخوند، یه مختصر استراحت میکرد باز برمیخواست. شما این جریانش تو جواهر و غیر جواهر ملاحظه کنید ببینید که نماز شب حضرت چجور بود. این مثل یک مرزداری که مواظب است 3-4 ساعت پشت سر هم نخوابد. اینه، اگرم خواب است بین نمازها باشد، یه همچی چیزی که انسان عمر رو به خواب نگذراند. این طرز نماز شب خوندن حضرت بود، نه اینکه مرتب دائما چند 5-6 ساعت بخوابد بعدم اون آخر شب برخیزد یک نیم ساعتی چند جمله ذکری داشته باشد. این چنین نبود. این هم که آنا اللیل شب را زنده نگه می‌دارن، دعبشون این است. خب البته اینا به جای میرسن که شما بینید امتی از برکت اینا استفاده میکنن. همین زکریا ابن آدم که در شیخان مدفون است رضوان الله به امام رضا سلام الله علیه عرض کرد که اون رجال بزرگ قوم که هم دوره بودیم اونها رحلت کردن و الان نسل جدیدی که روی کار آمدن ما با هم مانوس نیستیم، فاصله سنی ما زیاد است، اجازه بدید من از قم برم بیرون. حضرت فرمود نه، تو در قم باش، برای اینکه خدای سبحان به برکت تو عذاب را از اون محل برمی‌دارد، همونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از اون منطقه برمی‌دارد. این همچه اثر یه عالم دارد که امام هشتم به شاگردش می‌فرماید به اینکه با بود تو عذاب از اون محل برداشته می‌شود، انسان به این جام میرسد. اگر خدای سبحان میفرماد به این که علم و غیر علم یکسان نیست، عالم و غیر عالم یکسان نیستن، اول بیان قنوت و خضوع آنا اللیل را مطرح میکند. لذا میفرماد به این که ما به موسی دستور دادیم 40 شب مهمان ما باشد. بالاخره انسان در کوه هم اگر بخواهد زندگی کند باز شب بهتر از روز است. در یک غارم بخواهد زندگی کند با شب آرامتر از روز است. ما شب را سکن قرار دادیم برای همه، لباس قرار دادیم برای همه. خدای سبحان که لیل را سکن قرار داد برای همه و لباس قرار داد برای همه، همه حیوانات این لباس استراحت را دربر می کنند، همه حیوانات در شب در مسکن می آرامند. فرمود ما شب را جای آرام قرار دادیم و شما شب را دریابی، این چیزی نباشد که مرتب تا پایان شب بخوابی. لذا به موسی کریم فرمود بین که ما وعده 40 شبه به تو دادیم که این 40 شب را تو دریابی. البته 40 شبان روز مهمان خدای سبحان بود، روزش هم مناجات میکرد، شب هم مناجات میکرد، اما مناجات شبانه بهتر بود. حالا بقیه بحث را مراد فرمود.